به نام خدا تدریس شرح لمعه توسط استاد مدی کتاب متاجر جلسه 11 صفحه 278 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ويرجع المشتري على البائع بمغترم للمالك حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين فرجع بها عليه على العقبا لدخوله على أن تكون له مجانا أما ما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع به. فهدر احکام بیع فضولی بود، فرمودند اگر بیع فضولی را مالک اجازه نکرد، مالک جنس رو از مشتری تحویل میگیرد و تمام منافعی را که از دست داده است از مشتری طلب می کنند. سلام. از اون طرف مشتری هم به بایع فضولی رجوع می کند و ثمن و پولی رو که پرداخت کرده است از او می گیرد. تا اینجا بحث رو مطرح کردیم و خوندیم. یک سوال در این مسئله باقی می ماند، اون سوال این است آیا مشتری غیر ثمن پولهای دیگری رو که غرامت کشیده و به مالک پرداخت کرده است میتونه از بایع فضول بگیره یا نه؟ سلام. این سال از بله از بایع فضول بگیره یا نه؟ در مقام جواب مرحوم شهید می‌فرمایند این مشتری از دو حال خارج نیست، تارتن عالم به بیع فضولی است و تارتن جاهل است. فعلا بحث ما در صورت جهل مشتری می‌فرمایند اگر مشتری جاهل بوده یعنی نمیدونسته که این بی فضولیست در این صورت تمام ضررها و غرامتهایی رو که متحمل شده و به مالک پرداخته است میتونه به مشتری، میتونه به بایع فضول مراجعه کنه و از او بگیره مطلقا، یعنی غرامت و ضرری که کشیده، چه ضرر در مقابل منافع بوده، مثل این که ماشین رو 10 روز تو خونش نگه داشته یا ازش استفاده کرده، مالک برای این 10 روز 1000 تومان از مشتری گرفته، مشتری میتونه بره این 1000 تومان رو از بایع فضول بگیره. سوال، خب مشتری از این منافع خودش استفاده کرده، چطور بره پولش رو از بایع بگیره؟ می‌فرمایم به خاطر این که مشتری که از این منافع استفاده می‌کرده فرزین جاهل بوده به بیع فضولی، خیال می‌کرده بیع واقعی است و این منافع مجانن مال اوست، پس کلاه سرش رفته. در اصطلاح فقهی میگن مغرور شده، یعنی ضرر بهش خورده و قانون کلی داریم، المغرور یرجع علی من غره، کسی که کلاه سرش رفته رجوع میکنه به کسی که کلاه سرش گذاشته. اینجا بایع فضول کلاه سر این آقا گذاشته، این فرد خیال میکرده منافع مجانی بوده، حالا پول داده میره از بایع پول رو میگیره. و همچنین پول نما رو، فرض کنید این جنس یه گوسفند بوده، بچه کوچکی یه بره‌ای هم ازش متولد شده و بره تلف شده، پول بره رو مالک گرفته، پول نما رو. حالا مشتری هم میره از بایع پول رو میگه، یا حتی نمایی رو که مصرف کرده، فرق نداره 5 روز سلام شیر این گوسفند رو میخورده، استفاده میکرد، حالا پول به مالک داده، میره از دایه مشتری پول اون شیرهایی رو که استفاده کرده میگیره. چرا دلیلشو گفتیم؟ چون خیال میکرده مجانیه اینا، کلا سرش رفته بوده. المغرور یرجع علی مغره. و همچنین این مورد سوم رو هم دقت کنید، همچنین از بایه میگیرد ضرر زیادی قیمت. یعنی چه؟ فرض کنید مشتری یه جنسی رو خریده از بایع فضول به 100 تومن، یه کتاب رو خرید، کتاب در دست مشتری تلف شد. حالا مالک اومده و قیمت رو سنجیدن، کتاب قیمت شده به 150 تومن. اینجا دقت کنید، اون 100 تومنی رو که مشتری به مالک داده، خب معلومه میره از بایع میگیره. حتی اون زیادیش هم میره میگیره، او 50 تومن رو میره از بایع فضول میگیره. چون در حقیقت کتاب رو در مقابل 100 تومن خریده بود، نه بیشتر، پس نسبت به بیشتر کلا رفته سرش، میره بایع فضول میگیره. بعضی از علما در این مورد سوم که زیادی قیمت باشه حکم دیگری دارن. اونها میفرمایند مشتری نمیتونه مراجعه کنه و قیمت رو از بایع فضول بگیره. اصل قیمت معلومه، شهید کلمه قیمت دارن، مراد همون زیادی قیمته. بله، البته قیمت رو هم که میگیره به این معناست که همون پولی رو که داده میگیره، نه که با غیر از اون پول قیمت سمن رو بگیره. جواز دقت کنید، میره پولی رو که به بایع داره میگه پول سمن خود من رو بده، نه که باز میگه قیمتی سمن رو هم بده، یعنی 100 تومن اول میگیره، یه 150 تومن دیگه بعد میگیره. این نیست، چون اگر این باشه لازمش اینه عوض و معوض دست یه نفر هر دوش جمع شده و این درست نیست، هم سمن رو گرفته و هم عوضش رو، یعنی یه 100 تومن گرفته یه بار دیگه هم یه 100 تومن گرفته و این درست نیست، عوض و معوض دست کسی جمع بشه ظلمه در حقیقت. خب حالا معلومه زیادیه قیمت، به چه دلیل؟ فرمودن به خاطر این که ما دلیل داریم که عقد موجب زمان می شود، چه عقد صحیح چه عقد فاسد. فرمودن اینجا یک عقد فاسدی واقع شده، بیع فضولی، مالک اجازه نکرده، فاسد.
یه عقد فاسدی واقع شده است. خب اینجا مشتری در عقد فاسد چون جنس تلف شده ضامن است، خود مشتری ضامن. پس بنابراین حق رجوع به بایع رو به شخص فضول رو نداره، خودش ضامنه با زیادی قیمت رو هم بده. شهید ثانی می فرماید این نظریه باطل است، به خاطر این که ضمانت این آقا به قدر عقد است، به قدر ثمن است. اون عین فوت شده، در مقابلش 100 تومن رو این مشتری ضامنه. ولیکن بیش از اون رو چرا ضامن باشه؟ مشتری 150 تومن به بایع داده، تا مقدار 100 تومنش خودش جور رو کشیده، ولی زیادی قیمت رو چون مغرور شده و کلا سرش رفته رجوع میکنه به او کسی که کلا سرش گذاشته. چنان چه در منافع همین حرف رو زدیم، یعنی در منافع ما گفتیم ولو مشتری از منفعت استفاده کرده، از نما فایده برده، شیر گوسفند رو مصرف کرده، ولی بازم میره پولشو از بایع فضول میگیره. چرا؟ چون او خیال میکرده تمام این منافع در مقابل ثمن بوده، 100 تومن بوده فقط، حالا که بیشتر شده کلا سرش داره. خب زیادی قیمت هم همینطوره، اون خیال میکرده گوسفند در مقابل 100 تومنه، حالا میبینه در مقابل 150 تومن شده. چه کسی این کلا رو سرش گذاشته؟ بایه. خب رجوع میکنه از بایه پول رو میگیره. فرق نداره دیگه، این زیادی قیمت چه از اول بوده، یعنی از اول گوسفند 150 تومن میارزیده، فضول داده گوسفند رو 100 تومن، حالا که تلف شده پای مشتری گیر افتاده، یا نه از اول گوستن 100 تومن بوده بعدم ارزش قیمت پیدا کرده، بازم به بایع فضول مراجعه میکنه، مازاد قیمت رو از او میگیره. اینم راجع به زیادی قیمت. پس تا اینجا گفتیم مشتری از بایع فضول منافع رو میگیره، پولی رو که در مقابل منافع داره، پولی رو که در مقابل نما داده میگیره، پولی رو که در مقابل زیادی قیمت داده او رو هم میگیره. یه مورد دیگه هم هست، اگر این جنس مخارجی به عهده مشتری گذاشته، مثلا گوسفند بوده 5 روز علوفه بهش داده، اون مخارج رو هم پولش رو میتونه بره از بایع فضول بگیره. به چه دلیل؟ به همون دلیلی که گفت المغرور یرجع علی من غره، این تمام بحث در رابطه با مسئله بیع فضولی و یرجع المشتری علی البایع بمقترم للمالک، رجوع می کند مشتری بر بایع فضول به اون چرا که غرامت کشیده برای مالک، هر غرامتی رو که به مالک داده رجوع می کند و از مشتری می گیره. دقت کردید 4 نوع غرامت درست کردیم: غرامت در مقابل منافع، غرامت در مقابل نما، غرامت در مقابل مخارج، غرامت در مقابل زیادی قیمت. در زیادی قیمت اختلافه، حتی به زیادت القیمت عن الثمن، حتی رجوع میکنه از بایع میگیره زیادی قیمت جنس رو بر ثمن، لو تلفت العین، اگر خود جنس تلف شده، جنس 100 تومن مثلا مشتری در مقابلش داده، حالا شده 150 تومن، این 50 تومن دیگر هم میره از بایع میگیره. لو تلفت العین، اگر جنس تلف شده، فرجع بها علیه علی الاقوا، پس رجوع کرده مالک به اون قیمت بر اون مشتری بنابر اقوا، پس رجوع کرده مالک به اون قیمت بر اون مشتری بنابر اقوا، یعنی مالک آمده قیمت جنس تلف شده شو از مشتری گرفته، 150 تومن پول گرفته، حالا مشتری هم رجوع میکنه به اون بایع 100 تومن خودش که معلومه میگیره، 50 تومن هم اضافه میگیره، اون 50 تومن اضافه رو. چرا زیادی قیمت رو مشتری از بایع فضول میگیره؟ لدخوله علی ان تکون له مجانا، به خاطر ورود مشتری، مشتری اقدام کرده، وارد شده، داخل شده بر چیزی که اون چیز براش مجانی بوده، یعنی مشتری کسب منافعی رو کرده، مشتری زیادی قیمتی رو داشته که فکر میکرده همه اینا براش مجانیه، خب معامله ای کرده، 100 تومن داده کتاب رو گرفته، حالا که کتاب رو گرفته مشتری دیگه فکر میکنه اگه نفعی از این کتاب میبره مجانیه، اگه کتاب قیمتش زیاد میشه مجانی مال او هست، پس تمام اینا رو مشتری با این بی فکر میکنه مجانیه، پس چون اینها رو فکر میکرده مجانیه، حالا داره از جیبش میره کلا سرش رفته، چه کسی کلا سرش گذاشته؟ بایع فضول، به او مراجعه میکنه. خوب دقت کنید، بحث ما در جایی است که مشتری جاهل بوده، یعنی نمیدونسته که این بی فضولی هستش که بعدن غیر شده در آخر ذکر. اما ما قابل الثمن من القیمه فلا یرجع به، اما اون چه که مقابل ثمن است از قیمت، پس رجوع نمی کند به اون بایع. خوب دقت کنید، 100 تومن رو که گرفت باز دوباره نمیره به اون بایع بگه من 100 تومن قیمت این جنس رو هم به مالک غرامت کشیدم، 100 تومن دیگم بده، نه، اما اون چه که مقابل ثمن از قیمت فلا یرجع به، وقتی 100 تومن رو گرفت دیگه 100 تومن دیگه نمیگیره، رجوع نمی کند به این ثمن. چرا؟ لرجوع عوضی الی، چون عوضش به جیب او رفته، یعنی 100 تومن رو گرفته، فلا یجمع بین العوض والمعوض، پس نمیتونه جمع کنه بین عوض و معوض، هم ثمن رو بگیره و هم قیمت ثمن رو بگیره، این دیگه معنا نداره، معلومه که درست نیست. خب یه قیل لا یرجع بالقیمت مطلقا، قول قیل گفته است که رجوع نمی کند به قیمت مطلقا، مطلقا یعنی حتی قیمت زیادی رو هم نمی گیره، حتی 50 تومن اضافه هم نمیتونه از بایع بگیره. قیل لا یرجع به قیمت مطلقا، مطلقا یعنی حتی زیادی رو هم نمیتونه بگیره. چرا؟ به خاطر این که میفرمایند خود مشتری اقدام کرده بر یک عقد، عقد موجب زمان است، چه عقد صحیح باشه چه عقد فاسد. لدخولهی علا ان تکون العین مضمونتن علی، به خاطر این که وارد شده اقدام کرده مشتری بر این که بوده باشد، این مضمونتن علی یعنی این عین رو که به دست خودش گرفته یعنی ضمانت او رو پذیرفته. کما هو شأن البیع الصحیح والفاسد کما لو تلفت العین، چنانچه شأن بیع صحیح و فاسد اگر عین تلف بشه همینه، بیع در جای خودش میاد چه صحیح و چه فاسد. اصولا اکثر عقود چه صحیح و چه فاسدش موجب زمان است، یعنی شما با یک کسی ولو عقد بیع فاسد، خرید و فروش فاسدی انجام شد، زبط رو از کسی خریدید پول بهش دادید، ولو صیغه رو به زبان فارسی خوندید بیع فاسد بود، اگر این زبط صوت تلف شد شما ضامنید، یعنی پولتونه در مقابل زبط صوت تلف میگیره ولو عقد فاسد باشه. خب اینجا هم همونطوره، ولو عقد فاسدی است، عقد فضولی هست، مشتری ضامن ملک بایعه، مشتری ضامن هستش، ضامن ملک مالکه، باید 150 تومان قیمت ملک مالک رو بده. کما هو شأن بیع صحیح و فاسد اگر این طلب شدن. این اصل دلیلشون. و فیه شهید ثانی میفرماین ان زمانه للمثل او القیمه امر زائد على فوات العین الذي قدم على زمانه. و در این استدلال هم این که ضامن شدن مشتری مثل یا قیمت رو، خوب دقت کنید، در این صورت که مشتری بیشتر پول داده، بحث ما اینجای زیادی قیمت داره، این که زمان مشتری مثل را، اونچنان مثلی که بیشتره قیمتش بیشتره، یک گوسفند مالک رو طلب کرده رفته یک گوسفند به 150 تومن خریده بهش داده، اول قیمته یا نه قیمت رو ضامن شده که 150 تومن پول بهش داده، این زمان مشتری مثل بیشتر و یا قیمت بیشتر را، این امر زائد علی فوات العین، این یک امر بیشتری است در فوات عین، یعنی عینی که فوت شده این آقا در مقابل اون عین 100 تومن ضمانت گذاشته، حالا یه چیزی بیشتر داره از جیبش میده. پس وفیه ان زمانه او، زمان مشتری مثل و یا قیمت را، امری زائد بر فوت شدن عین، اون چنان عینی که به تحقیق اقدام کرده بود مشتری بر ضمانت اون عین، مشتری بر ضمانت عین اقدام کرده بود به 100 تومن، حالا داره مثل قیمت بیشتر از 100 تومن میپردازه، 150 تومن میپردازه، پس و هو مغرور من البایع، این کلا سرش رفته از طرف بایع، به کون المجموع له بالثمن، چه کلاهی سرش رفته، به این فکر، به این که فکر میکرده که میباشد مجموع برای مشتری به ثمن، یعنی مشتری خیال میکرده که تمام منافع و نما و استفاده و زیادی قیمت با 100 تومن مال او شده، با همون ثمنی که داده، حالا میبینه مسئله جور دیگه شده، حالا میبینه یه چیز زیادی باید ضامن بشه، خب این زیادی کلا سرش رفته، باید به بایع رجوع کنه. فزائدو به منزلت ما رجع علیه به، از اینجا میخوان بفرماین این قیمت زائد مثل منافعی است که استفاده کرده، چطور مشتری منافعی رو که استفاده کرده بود پولشو به مالک میداد میرفت از بایع فضول میگرفت، این زیادی قیمت هم همینطور. پس زائد یعنی زیادی قیمت به منزله ما، یعنی به منزله اون منافعی است که رجوع کرده مالک بر اون ما، یعنی بر اون منفعت به اون مشتری، درست این زیادی قیمت مثل اون نفعی است که مشتری برده. پس زائدو، پس این قیمت زائد به منزله اون نفعی است که رجوع کرده مالک بر این، عرض کنم که نفع به اون مشتری، وقد حصل له فی مقابله نفع، در حالتی که در این صورت به تحقیق حاصل شده بود بر این مشتری در مقابل این منافع یک نفعی، یعنی مشتری شیر این گوسفند رو خورده بود با همه اینا پولی که به مالک داره میره از بایع میگیره. خب در اینجا که زیادی قیمت از کیسهش رفته، هیچی هم در مقابلش به جیبش نیامده، به طریق اولا میره از اون کسی که کلاه سرش گذاشته میگیره. بل اولا، بلکه این زیادی قیمت اولای از اون مورد نفع هست. در مورد منفعت بایی که از منفعت استفاده کرده بود میرفت باز پولش از بایع میگیره، خب به این فکر که منفعت مجانی بوده حالا میخواد پولی باشه. پس در اینجا که زیادی قیمتی از جیبش میده هیچ نفعی هم نمیبره، به طریق اولا باید بره پول رو از بایع بگیره. بل هازان اذا کانت زیاده علی الثمن موجودتن حال البه، میخوان بفهمن فرقی نداره دیگه که این زیادی بر ثمن از اول بیع باشه یا بعدن کم کم زیادی پیدا بشه، چه از اول گوسفند 150 تومن ارزش داشته یا نه اول 100 تومن بوده کم کم ترقی کرده شده 150 تومن، فرق نداره. ولی بین عبارت بیان میکنن میفرمان هازا، این حکم در صورتی است که اگر زیادی بر ثمن در حال بیع موجود باشد، یعنی از همون اول خرید و فروش گوسفند 150 تومن میارزیده بایع به 100 تومن داده، اما لو تجددت بعده، اما اگر تازه شده بعد از اون بی، یعنی بعد از بی کم کم قیمت این گوسفند بیشتر شده، و حکمها حکم ثمره، پس حکم این زیادی در حکم ثمره است. یعنی چه؟ یعنی اینجا قطعا رجوع به بایع میکنه، و یرجع بها ایضا، پس رجوع میکند به همین زیادی به اون بایع، که غیرها مما حصل له، دوباره حرف گذشته رو تکرار میکنن، مثل غیر این زیادی از اون چنون چیزهایی که حاصل شده بود برای مشتری در مقابل اون چیزها نفعی، این زیادی درست مثل اون منافعی بود که در مقابلش نفع هم برده بود، شیر رو کردش استفاده کرده بود، ماشین رو در روز سوار شده بود، پول اجرت شده مالک میداد میرفت از بایع میگرفت، اینجا هم همینطور. فیرج اوبه ها ایزن، پس رجوع میکند به این زیادی همچنین مثل غیر این زیادی از اون چنون منافعی که از اون چنون چیزهایی که حاصل شده بود برای مشتری در مقابل اون چیزها نفعی، علل اقوا بنابر اقوا رجوع میکنه و تمام اینا رو از بایع میگیره. لغروری، به خاطر اینکه مغرور شده، کلا سر مشتری رفته، ضرر کرده، و دخولی علی ان یکون ذالک له به غیر عوضه، به خاطر اینکه وارد شده مشتری در یک امری، مشتری اقدام کرده بر امری که می باشد اون امر برای او به غیر عوض، مشتری خیال میکرده تمام این استفاده ها و منافع و زیاده قیمت بدون عوض مال خودشه، چون فکر میکرده خریده دیگه، نمیدونسته که این بیع فضولی است، فکر میکرده خریده، لذا تمام اینا مال خودشه بدون عوض، حالا میبینه نباید پول از جیبش بده، کلا سرش رفته از بایع میگیره. اما ما انفقه علیه و نحوه، اون مورد آخر رو ذکر میکنن، میفرماین حتی مخارجی رو که برای این گوسفند در طول این ایام مشتری داشته است، که این مخارج رو مالک ازش نگرفته، یا عرض کنم به حضور شما او از مالک پولی نگرفته، ولی میتونه همین مخارج رو بره از اون بایع فضول بگیره. اما ما انفقه علیه، اما اون چرا که انفاق کرده است بر این جنس، بر این ملک، بر این مبیع، و نحو این انفاق، مما لم يحصل له في مقابلته نفع، نحو این انفاق از اون چنان چیزهایی که حاصل نشده برای مشتری در مقابلش نفعی. فرض کنید خانه رو به بیع فضولی خریده، خانه مخارج نداره ولی رفته رنگش کرده خانه رو که تمیز بشه نو بشه، حالا مالک اصلی اومده مشتری بهش میگه خب خانه رو رنگ کردم، میگه خب به من چی کردم کردی؟ خانه مردم چرا رنگ کردی؟ مالک خانهشون میگیره بدون هیچ چیزی، مشتری رجوع میکنه به اون بایع، میگه 50000 تومان، 20000 تومان، 10000 تومان خونه رو رنگ کردم، پول رو هم باید بدی. تا دیگه کسی پیدا نشه به یه فضولی انجام بده خلاصه. دیگه خاطر. اما ما انفقه علیه و نحوه، اما اون چرا که انفاق کرده بر اون مبی، انفاق یعنی چیزایی که لازم بوده، نحو انفاق یعنی چیزایی که لازم نبوده، مثلا رنگ کردن خونه، مما لم يحصل له في مقابلته نفع، که در مقابلش هم نفعی نگرفته، فیرجع به قطعا، پس رجوع میکند به این بایع فضول قطعا، میره میگیره. خب حالا مشتری به بایع رجوع میکنه، چهار مورد رو که ضرر کشیده پولاش از بایع و فضول میگیره با این قید امکان جاهلن بکونه مالکن. اگر مشتری جاهل بوده است به بودن اون عرض کنم بایع مالک، خیال میکرده جاهل بوده خیال میکرده مالک است، او معزونن یا خیال میکرده که این آقا از طرف مالک اذن داره، چطور دعن دعل بایع ملکه، بین که بایع ادعا کرده ملک این مبیع رو، اول اذن فی، یعنی بایع گفته این مال من نیست ولی مالکش من اجازه داده که من بفروشم، او سکته، یعنی جنس رو بایع آورده در معرض فروش قرار داده و ساکت، هیچی نگفته مال منه یا مال من نیست. خب کسی که جنسی رو میاره در معرض فروش قرار میده ظاهر اینه که ملک اوست، ولم یکن المشتری عالما بالحال، مشتری هم عالم به حال نبوده، نمیدونسته وضعیت چجوره، خرید کلا زنش رفته، تمام موارد ضرر رو از بایع فضول میگیره. و ولو باع غیر المملوک مع ملکی ولم یجز المالک سهل به. تا اینجا بحث در صورتی بود که مشتری جاهل به بیع فضولی، اما اگر مشتری عالم باشه، مشهور علما میگن خودش اقدام کرده است در علیه خودش، لذا نمیتواند مواردی رو که ضرر کشیده به بایع فضول مراجعه کنه و از او بگیر. که این مسئله رو مرحوم شهید تذکر نمیده، این تمام. حکم بعدی در رابطه با بیع فضولی، یا بگید مسئله بعدی، اگر کسی دو تا جنس رو با هم فروخت که این دو جنس یکی ملک خودش بود و دیگری ملک فرد دیگر، اینجا حکمش چیه؟ یعنی بیع فضولی در قسمتی از یک جنس، فرض کنید دو کتاب رو با هم فروخت، یکی ملک خودش یکی ملک دیگر، اینجا می فرمایند اگر مالک، هر دو مالک بیع رو اجازه کردن که دیگه معلومه هیچ مشکلی نیست، ولی اگر آمد و یک مالک بیع رو اجازه نکرد، اینجا مشتری مخیر است، چون جاهل بوده مخیر است بین این که بیع رو کلن فسخ کنه، بگه من دو تا کتاب میخواستم، حالا یه مالک که اجازه نمیده یک کتاب نمیخوام، بیع از ریشه فرق، پولشو بگیره بره دنبال کارش. و میتواند بیع رو در یک قسمت قبول کنیم. همون قسمتی که مالکش اجازه داده بیع رو در همون قسمت راضی می شود و قبول می خب در این صورت حالا مالکی که راضی نشده ملک خودش رو میگیر، یعنی کتاب خودش رو میگیر. و مالک دیگر که همه پول رو گرفته، پول دو تا کتاب رو گرفته، اینجا باید یک قسمتی از پول رو به مشتری برگردون. اینم شکی نیست. خب حالا در این صورت میخواد قسمتی از پول رو به مشتری برگرد، تارتن اون قسمت مشخصه، مثلا فرض کنید دو تا قالی رو به طرف فروختن، دو تا قالی از شکل و رنگ و همه چی مساوی، حالا یه مالک اجازه داده یکی اجازه نداده، آمده قالیشو گرفته مشتری 100,000 تومان پول داده. خب اینجا معلومه هر قالی 50,000 تومان ارزشش بود، مشتری میره از بایع فضول که ملک خودشو با ملک کس دیگه قاطی کرده فروخته، میره 50,000 تومان پول میگیره. اینجا معلومه. ولی اگر جنس ها مساوی نبودن، فرض بفرمایید دو تا قالیچه که قیمت هاشون با هم مختلفه، اینا رو فروختن به 1,000 تومان، یک مالک راضی شده یکی نه، مشتری هم 1,000 تومان رو داده، یه مقدار پول میخواد به مشتری برگرد. این جنس ها رو چجور محاسبه کنیم و به چه شکلی ما بیاییم مقداری از پول رو به مشتری بدهیم که بهش ظلم نشه؟ اینجا می فرمایند راهش اینه، هر دو جنس رو با هم قیمت میکنه، کاری به اون بیع قبلی ندارن. الان دو تا قالی چند میارده؟ دو تا قالی چند؟ فرض کنید میگن 2,000 تومان. برای که حساب راحت تر باشه گیج نشیم، فرض کنید میشه 2 تا قالی 20 تومان، اون فروش قبلی هم 10 تومان بوده، 2 تا قالیچه رو به 10 تومان فروختن، حالا 2 تا قالیچه رو قیمت میکنن به 20 تومان، هر دو با هم 20 تومان. بعد میان باز قیمت میکنن یکی از این دو رو به تنهایی، مثلا همون قالیچه ای رو که مالک اجازه نداده. فرض کنید که اون قالیچه قیمتش 15 تومن میشه، این یک حسابی به دست میاد. بعد میان اون قیمتی رو که خرید و فروش واقع شده او رو میارن حساب میکنن، میذارن وسط میدان، او رو میذارن. هر نسبتی که بین این 15 تومن و بین 20 تومن است به همان نسبت از اون پول به مشتری برمیگرده. اون پول رو به 20 قسمت تقسیم میکنن و 15 قسمتشو میدن به مشتری. این حساب درست میشه، هیچ ظلمی هم بهش طرف نمیشه. سوال، خب چرا نیاز به این کارهای پیچیده؟ ما بیایم همینطور این قالیچه فضولی را که مالکش اجازه نداره او رو میایم قیمت میکنیم، هرچی شد از اون پول اصلی کم میکنیم میدیم به مشتری. فرمایم اینجور تقسیم باعث ظلم میشه. خب به خاطر این که ممکن است فعلا این قالیچه‌ای که قیمت میشه خب ارتفاع قیمت پیدا کرده باشه یا نقصان قیمت پیدا کرده، نتیجتاً یا ظلم به مشتری میشه و یا ظلم به اون بایه. مثلا ممکنه همینجا مشتری هر دو قالیچه رو به 10 تومن خریده بود، حالا میان این قالیچه فضولی رو به 10 تومن قیمت میکنه. خب مشتری میگه 10 تومن بهم بده، نتیجه این میشه مشتری هم پولشو گرفته و هم یه قالیچه بدجانی. و بایع فضولی بیچاره همون قالیچه خودش هم از جیبش رفته، مجانی داده به مشتری، چون 10 تومنی که برای هر دو گرفته بود پس داد. پس بنابراین باید قیمت امروز سنجیده بشه، قیمت هر دو، بعد قیمت یکی به تنهایی سنجیده بشه، نسبت بین این دو تا قیمت به همین نسبت از قیمت اصلی به مشتری پول برگرده. خب حالا اگه معلوم شد عبارت رو دقت کنید. ولو باع غیر المملوک مع ملکه، اگر بفروشد چیزی رو که ملک خودش نیست با ملک خودش، برداره قالیچه خودش رو با قالیچه دیگری هر دو رو با هم بفروشه، ولم یجز المالک، مالک یکی اجازه نکنه، اینجا صح البیع فی ملکه، نسبت به ملک خودش بیع درسته، اما وقف فی ما لا یملک علی اجازه مالکه، نسبت به اون قالیچه دیگر متوقف است در اون چی که ملک خودش نیست در اجازه مالکش. بین اجازه، پس اگر اون مالکم اجازه بده صح البیع، خب بیع درسته ولی خیاره، مشتری خیار فتح نداره در این صورت. بیعی شده، دو تا قالیچه خریده، هر دو مالکم راضی شدن، صح البیع، بیع درسته، مشتری هم خیار فتح نداره. اما به این رده، اگه یک مالک رد کرد، اون مالک قبول نکرد، گفت من قالیچه رو نمی پروشم، اینجا تخیر المشتری، مشتری مخیر است مع جهله، و این که جاهل بوده به کون بعض المبیع غیر مملوک للبایه، جاهل بوده به این که بعضی از این مبیع یه دونه قالیچه است مملوک بایه نیست، نمیدونسته، خیال میکرده هر دو قالیچه مال این بایه، حالا فهمیده یکی مال بایه نیست، خب مخیره، میتونه بگه من دو تا قالیچه میخواستم الان هم یک قالیچه هستش، پس بنابراین بیع رو فسخ میکنه. چرا؟ لتبعض الصفقه، در جای خودش میاد، خیار تبعض صفقه داره، صفقه یعنی اون مبیع، اون متاعی رو که میگیره، اگر متاعی رو که میگیره بعدن متبعض شد، به دو قسم تقسیم شد، معلوم شد که یک قسمتش ملکش میشه، یک قسمتی از اون مبیع ملکش نمیشه، خیار داره، میتونه معامله رو فسخ کنه. اگه شرکه، یا بگیم اینجا خیار شرکت، در مبیع شریک شده، نصف مبیع مال این آقاست، نصف مبیع مال اون مالکی است که اجازه نکرده، خیار شرکت داره. فین فسخه، پس اگه مشتری فسخ کرد، گفت من همچه خرید و فروشی نمیخوام، رجع کل مال الی مالکه، هر مالی به مالکش رجوع میکنه. و این رضیه، اگر آمد راضی شد، گفت همین یک دونه قالیچه هم خوبه، صح البیع فی المملوک للبایع، صحیح است بیع در اون قالیچه‌ای که مملوک بایع بوده، اونم به حصتی من الثمن، در همون قسمت خودش از ثمن. خب حالا این قسمت سنجی تارتا اون دو تا مبیع با هم مساوی هستند، معلومه قسمت ها تقسیم میشه، نصف پول مال این مبیع، مال این قالیچه، نصف مال اون قالیچه، اما تارتا مساوی نیستن، نمیدونیم چی کار کنیم، دو تا قالیچه نقشاشون با هم مختلف، بافتاشون با هم مختلف، هزار تومان داده برای هر دو، حالا یه مالک راضی نیست، خب 500 تومن رو بدین، 700 تومن بدین، چقدر بدین؟ اینجا میفرماین حصه سنجی به این شکله، و یعلم مقدار الحصه، مقدار حصه مالک بایع به این شکل دانسته میشود، بعد تقویم اینا جمیعا، اولا هر دو با هم قیمتشون میکنن، هر دو قالیچه با هم چقدر قیمت داره امروز، ثم تقویم احدهما، بعدا قیمت میکنن یکی از این دو قالیچه را به تنهایی، ثم نسبت و قیمته الى قیمت المجموع، بعد نسبت سنجی میکنن قیمت این یک قالیچه را به قیمت مجموع، هر نسبتی که بین قیمت یک قالیچه و قیمت مجموع بود، همین نسبت رو در اون پول قبلی میبرن حساب میکنن، یه پنجمه، دو پنجمه، سه پنجمه، چهار پنجمه، نسبت بین قیمت یک قالیچه و قیمت مجموع رو امروز از اون قیمت پول اصلی بی کم میکنن، و یخصه من الثمن مثل تلک النسبه، پس اختصاص دارد اون مبیع را از ثمن مثل همین نسبه. مثال میزنم، فاذا قوما جمیعا به 20، هر دو با هم قیمت شدن به 20 درهم و یکی از این دو به 10 درهم، مثال خیلی راحت، صحف المملوک به نصف الثمن، اینجا معلوم می شود که نسبت بین این دو نصف نصف در مملوک به نصف ثمن معامله صحیح هست، یعنی 10 دینار بوده، فرض بفرمایید قیمت هر چه بوده، 100 دینار بوده، نصفش مال این قالیچه، نصفش مال اون قالیچه، کائنا ما کان، او قیمت اصلی هر چقدر باشه، چه از قیمت امروز بیشتر باشه و یا کمتر باشه. خب سوال، چرا این نسبت سنجی رو میکنید؟ امروز قیمت کنین، هر چه قیمت شد پول اون قالیچه رو از اون پول به مالک اصلی بدید، بقیهش هم میشه مال اون قالیچه دیگه. میفرمایند و انما اخذ بنسبت القیمه، همان نسبت قیمت رو سنجیدیم، نه خود قیمت امروز را، ولم یخصه من الثمن، و مخصوص نشد اون مملوک را از ثمن، قدر ما قوم به به قدر اون چی که امروز قیمت شده، نگفتیم هر چی امروز قیمت شده میشه قیمت قالیچه. چرا؟ احتمال زیادت ها هم و نقصان ها، به خاطر این که محتمل از زیادی این قیمت از اون ثمن و نقصان قیمت از اون ثمن، ممکنه امروز قیمت بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه، اگر قیمت بیشتر باشه به اون مشتری ضربه میخوره، اگه قیمت کمتر باشه به نفع مشتری میشه و به ضرر بایع میشه. سرب بنا جمع فی بعض الفروز بین الثمن والمثمن على ذلك التقدیر. پس چه بسا در بعضی از فرزان ممکنه مشتری جمع کنه بین ثمن و مثمن بر این فرض. یعنی اگر ما بیاییم قیمت امروز رو حساب کنیم، در بعضی از فرزها ممکنه مشتری هم پولش رو میگیره و هم یه دونه قالیچه میگیره. بایه بیچاره هم قالیچه شو مجانی در اختیار این آقا گذاشته. خب که ظلم میشه. چه بسا جمع میشود در بعضی از فروز بین ثمن و مثمن بر این تقدیر. یعنی بر فرضی که قیمت امروز حساب بشه. کما لو کان قد اشتر المجموع فی المثال به 10. میفرمان در این مثال ما اگر هر دو قالیچه رو به 10 دینار یا به 10 درهم خریده باشه، بعد امروز به 20 درهم هر دو قالیچه قیمت بشه، همین کلا سر بایع میرود. قالیچه ها رو به 10 درهم خریده، امروز هر دو قالیچه به 20 درهم قیمت میشه، خب نصفش میشه 10 درهم. باید بایع 10 درهم به مشتری بده، یعنی کل پول مشتری رو داده، یه دونه قالیچه روش گذاشته مجانی بهش داده، جیب خودش هم خالی. خب این ظلم میشه. خب این تا اینجا شیوه قیمت کردن. یه نکته در پایان بحث باقی میمونه که کمی توضیح داره. سیاق ان شاء الله. صلی الله علیه و آله و صحبه.